الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شکر میکنیم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین‌ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اميري حسين ونعم الامير. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، اجازه داد زده باشیم و زیر بیرق سید الشهدا سلام الله علیه و روی فدا تو این مکان معطر و منور خدمت گذاری بکنیم. اما تو این دو سه شبی که حالا ما خدمتتون هستیم و بعد وصل به شب میلاد امام مجتبی میشه، فکر کردم که یه مطلبی رو خدمتتون تقدیم بکنم، هم محضر شمایی که حالا با رعایت پروتکولا مشرف شدید به این روزه، هم عزیزانی که از تو فضای اجتماعی دارن دنبال میکنن و ما خدمتگزارشون هستیم. این مطلب رو عرض میکنم باشد که نفعی حاصل بشه در دین ما، هم برای خود حقیر که گویندم، هم برای شما بزرگواران که شنونده و بیننده اید. در عربی ما 17-18 لفظ داریم که برای گناه وضع شده. اثم با سه نقطه، اثم میشه گناه، ذنب میشه گناه، جریره، خطیعه، عصیان، فسوق، فجور، لمم، جناح الی آخر. حالا همین چند تا کفایت میکنه. بعد هر کدوم از این الفاظ با دیگری میلیمتری با هم فرق میکنه، گرچه در فارسی همه رو یک کاسه و یک کله گناه معنی میکنیم. نگاه بکنید، در قرآن فرمود انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو عربی فرستادیم باشد که بلکه شما روش تعقل کنید. ما یکی از گیرایی که داریم اینه که تو این ماه قرآن رو میخونیم و میگذریم. خوبه، خدا اومده یک سفره پهن کرده برای ما به نام رمضان و ما رو دعوت کرده به این سفره. در خطبه شعبانیه که پیغمبر آخرین جمعه ماه شعبان برای ورود به رمضان فرمودن، در اون خطبه فرمودن دعیتم فیه الی ضیافت الله، تو این ماه شما دعوت شدید به مهمانی خدا. خدا میزبانی میکنه و ما مهمانیم. دو تا نکته مهمه. نکته اول این که آ خدا دورت بگردم، تو که مهمونی میدی نمیخوای از ما پذیرایی بکنی؟ طبیعتا تو هر مهمانی میزبان پذیرایی میکنه، هر چی میزبان کریمتر پذیرایی بهتر. ما کریمتر از تو سراغ نداریم، پذیرایی چیه؟ ما نشده چای مهمون بشیم به ما بگم پذیرایید اینه که نخور و نیاشام. چه پذیراییه، چه مهمونیه؟ اولا این نخوردن و نیاشامیدن برای من و تو نفع جسمی داره. فرمود سومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمونید. الان اومدن پزشکای حالا متخصصی که در اقصا نقاط جهانن به این نتیجه رسیدن که اگر نزدیک به 9 ساعت شما گرسنگی بکشید، هیچی نخورید، سلول‌های زنده از سلول‌های مرده موجود در بدن تغذیه می‌کنن و سلول‌های مرده عامل اصلی ایجاد سرطان تو بدنن. این تغذیه که انجام میشه این عامل سرطان از بین میره. یعنی خدا سفره‌ای که پهن کرده و مهمانی که میده اولین وجهش نخوردن و نیاشامیدن به نفع خود من و توه. حالا تو میخوای روزه نگیری نگیر، میخوای بخوری بخور، ولی این همه دستوراتی که رسیده بر روزه گرفتن و از اون ور فرمود صوم و تصحو و غیر رمضان هم دوشنبه و پنجشنبه، این باعث تطهیر بدن من و تو میشه لحاظ جسمی. این اولا. دوما بابا خدا با همه فرق میکنه، پذیراییش هم با همه فرق میکنه. پذیرایی کرده، چه پذیرایی؟ محالیم نیست که گله میکنم. ببینید استاد ما میگفت شما در ایام معمولی سال وقتی دارید حرکت میکنید تو این دنیای وانفسا، تو این دنیای پر از گناه، کعنا تو یک گل و لجنزاری دارید قدم برمیدارید که باید تا زانو گله یه پا رو در بیاری با زور بذارید قدم و جلوتر، بعد این پا رو از گل در بیاری بذارید. شما تو استخر طبیعتا راه رفتید، آب مقاومتش زیاد نیست، ولی همینی که تو آب میخوای راه بری یه ده دقیقه یه روب راه بری میبینین مایچه های پا درد میگیره. حالا حساب کن آب نباشه، لجنزار باشه، گل باشه. بعد تو ماه رمضون کعنا این گلولای میره کنار، یه جاده صاف با یه ماشین آخرین مدل، میگن سوار شو هر چی میتونی برو تو این مسیر دنیا، تو مسیر معنویت هر چی میتونی برو. بعضیا فرار میکنیم از این حالت. این پذیرایی خداست. عاشق یعنی چی؟ ببین میگم سرعت چند هزار برابر میشه. یعنی من پذیرایی میکنم از تو ماه رمضون به چه وسیله‌ای، به چه واسطه‌ای؟ تو بیا یک آیه از قرآن بخون، من برای تو ختم قرآن قرار میدم. سرعت رو ببین. در ایام معمولی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه خوندی یه آیه معجوری. قل هو الله احد آیه دوم یه آیه دیگه معجوری. اما تو ماه رمضون تو اون سفره‌ای که خدا پهن کرده تو میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یه ختم قرآن برات مینویسن. قل هو الله احد دو ختم قرآن، الله الصمد سه ختم قرآن. کجا میتونی اینجوری پیدا کنی این همه برکت؟ من گاهی به نفس خودم و به دوستانم میگم بابا خدا ریخته ثواب، یکی بیاد جمع کنه. در ایام عادی بخوابی نهایتا کار مباح انجام دادی، خوابیدی، اما تو ماه رمضون نوم کن فیه عبادت، تو بخواب من برات عبادت مینویسم. حالا اگه عبادت کنی چه قوقایی میشه؟ این پذیرایی خداست. ما شرطی شدیم، همیشه حرف پذیرایی که میشه دنبال پذیرایی مادیم، که باز عرض میکنم همین روزه گرفتن باعث صحت جسم ما میشه. در ایام معمولی غیر رمضان من و تو نفس میکشیم، خب نفس کشیدی، خدای شکرت که همین نفس رو دادی میاد و بر میکرده. اما تو رمضان انفاسکم فیه تسبیح، هر نفس شما رو براتون تسبیح می نویسم. این پذیرایی خداست، این سرعتیه که خدا به بندش عنایت می کنه تو ماه رمضان. تا شب اول شوال که عید فطر می شه و فرداش هم روز فطره، بعد دیگه همه چی برمی گرده سر حالت خودش. یعنی اون پذیرایی جمع میشه. من حال بهت میدم، من خدا تحویلت می گیرم تو ماه رمضان، شیطان رو به زنجیر می کشم به خاطر تو. آقا من میبندمش، درهای رحمتمو باز میکنم، درهای عذابمو میبندم. در روایت میگه تو ماه رمضان ناله میزنن، میگن آنها صدا میزنن، ملائکه میگن بابا آغوش خدا بازه، تائبی هست برگرده بیاید دیگه، گناهکاری هست استغفار کنه، خدا میخواد ببخشه. آقا میخواد ببخشه، بهانه داره دستت میده ببخشه، بعد من بدبخت روسیاه بیچاره فرار میکنم از دست خدا. شیطانو بستم به خاطر تو، یه ماه تو قل و زنجیره. حالا اینم بگم تا اینجا رسیدم رفقا، شیطان تو قل و زنجیره قبول. بعد چرا ما گناه میکنیم؟ تو این ماه رمضونم گناه میکنیم. شیطونه که نیست، ابلیسه که نیست، آخه بعضی ها اجلکم الله دور از جون شما، بعضی از ما از ابلیس هم ابلیس داریم، ابلیس رو درس میدیم، ابلیس به قل و زنجیره، ما خودمون داریم خرابش میکنیم. یه وقتی عاشق مرتضای انصاری رحمت الله علیه که بهش میگن شیخ الاعظم، بین بزرگان حوزه و فحول حوزه معروف به شیخ الاعظم، یه عظمتیه شیخ مرتضای انصاری که اهل ایران و متولد دسفوله، که هنوز نسل ایشون به نام سبت شیخ تو دسفول هستن. دو تا داداش بودن، شیخ منصور و شیخ مرتضا، که شیخ مرتضا ماشاءالله گل کرد و خدمات عجیبی هم به اسلام و به حوزه و به دیانت و به تشیع انجام داد. ایشون میگه من تو خونم یه اتاق داشتم اندرونی، الان هم علما دارن اونجایی که خانواده مراجع و علما زندگی میکنن، یه دفتری هم بوده، یه اتاقی هم بوده به نام بیرونی که به هر حال مردم مراجعه میکردن، وجوهات میآوردن، سوال شرعی میپرسیدن، منازعات و مرافعاتشون رو میآوردن، محل رجوع مردم با اون عالم بوده. اونجا هم خمس و زکات و سهم مبارک امام و سادات و صدقات و اینا بوده. در زمان غیبت امام هم این وجوهات اجازه تصرفش دست اون نائب عام یا اون مرجع تقلیده، قالوا وجوهی آوردن انما صدقات الفقراء والمساکین الاخر. عاشق مرتضی میفرماد که یه شبی خانوم ما درد وضع حمل او رو گرفت، بچه رو میخواست متولد کنه، ما اومدیم تو اتاق دیدیم خانم ما افتاده به خودش میپیچه، درد به دنیا آوردن فرزند خیلی سخته و درد زیادی. از اون طرف هم یک پول سیاه عربی من نداشتم که برم یه ماما بیارم پول بهش بدم بگم بیاییم بچه رو، نداشتم. از اندرونی خونه که خانوادم بود اومدم بیرون به سمت بیرونی، اونجا وجوهات بود و ایشون اجازه شرعی تصرف در وجوهات داشت، اونم برای نجات جان یک انسان که اگه دیر به جنبی بچه رو نتونه به دنیا بیاره میمیره، هم بچه هم مادر. و آن شیخ مرتضی انصاری تو عمرش یک قرونی از این وجوهات تر رای شخصی مصرف نکرد، گرچه میتونست شرعن حسنات الابرار سیئات المقربین. یه رفتم تا دم در اتاق و گفتم که من خدای تو که خودت میدونی شاهدیم داره میمیره این زنه، منم که اجازه شرعی دارم، تا حالا هم که دستم زدم یه 2000 برداریم. میگه اومدم در رو باز کنم با خودم گفتم بی خیال شیخ، شاهد این امتحان خدا باشه، تا حالا دست نزدی. برگشتم تو اتاق دیدم خانومم به خودش میپیچه، عاشق مرتضی تو رو خدای کاری بکن الان میمیرم بیچاره. میگه وجودم ریخت به هم، دوباره اومدم سمت اتاق، دوباره به خودم یه نهیب زدم شیخ مرتضی بی خیال کم آوردی. برگشتم آقا سرتون رو درد نیارم، 5-6 مرتبه این رفت و آمد انجام میشه، میره میاد میره میاد میاد، زنه رو میبینه می وضعیتش به هم ریخته است، میاد تا در اتاقی که وجوهات بوده باز پشیمون میشه. میگه آخرش اومدم گفتم بابا خدا داره این بچه رو میده، خودش هم حفظش میکنه، منم که پول ندارم، توکل به خدا و بچه به دنیا آمد، هم مادر هم بچه سالم موندن، اینو نگه داری. تمام شد. فرداش عاشق مرتضی انصاری میره درس، یکی از شاگرداش صداش میزنه، حضرت آقا. آقا میفهمه جانم. میگه دیشب من یه خواب عجیبی دیدم، خواب برای ما حجت نیست اما رؤیای صادقه حجته، حجت شرعی نه، این حجتی که ما این مطلب اخلاقی رو بگیریم لااقل. حضرت آقا میگه بله. میگه دیشب خواب دیدم ابلیس اومده یه تناب، یه زنجیر قطور انداخته گردن شما، شما میکشی ابلیس میکشه، شما میکشی ابلیس میکشه، یه کشمکشیه، یه جنگ و مبارزه یه. هی شما میخوای فرار کنی، هی ابلیس نمیذاره، میکشه، آخر بعد 5-6 بار کشمکش شما غالب شدی، شما پیروز شدی، دست برتر با شما بود، کشیدی ابلیس زنجیر رو پاره کردی، ابلیس سرفکنده رفت. آقا قصه چی بود؟ عاشق مرتضی فرمودن درست دیدی، یه چنین جریانی بود. دیشب نزدیک بود من دست ببرم به وجوهات، تأکید میکنم وجوهاتی که ایشون شرعن میتونست استفاده کنه. همه رو گفتم برای این. عرض کرد که آقا ابلیس شما رو با یک زنجیر خیلی کلوف، با یک تناب قطور میکشید دنبال خودش، شما نمیرفتی، ما رو با چی دنبال خودش میکشه؟ عاشق مرتضی لبخندی زده بودن، فرموده بودن ببین رفیق، شما که زنجیر و ابلیس، شما که زنجیر و تناب نمیخواید، شما دنبال ابلیس میدوید، کشیدن نمیخواید، داره دنبالش میدوید میرید. بابا ابلیس به زنجیره، اما ما خودمون گاهی خرابتر از اون میکنیم. خدا سفره رو پنگ کرده، رنگینم پنگ کرده، کیه که بیاد استفاده کنه؟ به معانی مختلف ما گناه میکنیم، از اثمش، از ذنبش، از جریره، از خطیه، از فسوق، از لمم، از عصیان، همه جوره. ککمونم نمیگزه که بابا به خودت بیا شیخ، عمرت گذشت، ریشات داره سفید میشه. حضرت فرمود محاسن و سر و صورت از اینجا شروع میشه به سفید شدن. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه بغل گوشه، تو گوشت زنگ بزنه بگه من سفیر مرگم، پیر شدی، بس دیگه، دست بردار، توبه کن، برگرد، دور برگردون ماه رمضون راهش بازه، برگرد به سمت خدا به عالی ترین سرعت، به بهترین وجه، باز من کار خودم میکنم. سفره پهنه، من نمیام سر سفره دیگه، به خدا چه؟ بارون داره میاد، حالا مخصوصا این ایام که معروفه به آب نیسان و خیلی آبش خاصیت داره، خیلی جاها من دیدم مخصوصا تو شهرستون ها کوچیک مقید این آبو جمع میکنن. آقا کاسه ها رو گرفتن پر بشه، تو اگه کاسه تو پشت رو گذاشتی زیر بارون دیگه نه به خدا رب داره نه به بارون. من خراب کردم، من کاسم رو پشت رو گذاشتم، نمیتونی بگی نه خدا این بارونت هم بارون نبود. چرا؟ بارون بارون بود، رمضان رمضانه. من ببین چقدر خراب کردم. یه مثال میزنم، قصه کامل جا بیفته تا فردا ایشالله بحث رو کامل کنم. ببینید برادرای بزرگوار، خواهرا، این انگشتر مال منه، به هر کی دلم بخواد میتونم این انگشتر رو بدم دیگه. الان این انگشتر رو به یکی هدیه بدم، بغلی که نمیتونه بگه چرا به من هدیه ندی، بن دلم خواست. ما به کسی چیزی نمیدیم، ما اینو یه جا گفتیم، چهار نفر گفتم به ما هدیه بده، نه قربونت، من انگشتر رو دستم کنم که خیال بر نداره کسی رو. حالا خوب گوش کنید، خواهش میکنم، مثالو من میام این انگشتر رو هدیه میدم به این آقا، این مال تو، بعدم بهش میگم حواست جمع باشه، این انگشتره گرونه وا، این انگشتره مثلا 10 میلیون تومان، مثلا 1 میلیون تومان قیمتش، مال شما. فردا میام میگم رفیق این انگشتری که من مفت به تو هدیه دادم، میتونستم ندم، مفت به تو هدیه دادم، قیمتش هم مثلا 1 میلیون تومانه، بیا به خود من بفروش 100 میلیون تومان، بیرون ببری تهش 1 تومن میخرن، منم که مفت بهت دادم، خودم ازت میخرم 100 میلیون تومن. اگر نفروشه به من بلا نسبت، ببخشید اجلکم الله، حماقت کرده، همون کاری که من دارم تو زندگیم میکنم. خدا یه جفت چشم مفت مسلم به من داده، به این همه آدم چشم نداده، میتونن نطق بکشن بگن چرا ما نابیناییم. من نمیگم خدا میگه دلم نخواست، خدا یه خدای مصلحتی داره ولی نداده. نابینای از اینجا بخواد تا دم در بره، 5 نفر باید دستشو بگیرن، به بان نخوره، به دوربین نخوره، به اسپیسا نخوره، به صندلی نخوره. تو مثل شیر راحت اینجا تو خونت میری و میای. این چشما رو مفت خدا به من و تو هدیه داده، بعد میگه ببین بنده من، من خودم مشتری این چشاتم، من میخرم ازت به قیمت بهشت، تو بیا با این چشمات در خونه من گریه کن، تو بیا با این چشمات استغفار کن، تو بیا با این چشات برای حسینم گریه کن، تو بیا با این چشات کلام منو نگاه کن، تو بیا با این چشات نگاه کن به صورت پدر و مادرت، نگاه رحمت و شفقت. تو بیا با این چشات نگاه کن بر اون چیزایی که من به تو حلال کردم، من میخرم، مشتریش منم به قیمت بهشت. بعد من ناز میکنم، میگم نه نه خدا، من اینو تو به تو نمیفروشم، من این چشمایی که تو به من مفت مسلم دادی و قیمت چند هزار برابریش داری من میخری به قیمت بهشت، من این چشا رو معامله میکنم با دشمن تو ابلیس به قیمت نگاه به ناموس و مردم و نامحرم. داریم این کارو میکنیم با خدا؟ من این زبون رو بهت دادم، ببین مثل بلبل داری حرف میزنی. این همه آدم گنگن، نمیتونن حرف بزنن، یک کلمه میخوام بگن مقصودشون رو میخوام منتقل کنن، باید بندگان خدا با ایما اشاره کاغذ بیاری اگه بتونن بنویسن. نه من راحت الان اون آقایی که دم دره صداش میزنم، آی فلانی یه ذره آب مثلا برای من لطف کنید بیارید، قشنگ مقصودم و آب هستا، قشنگ مقصودم و آسه سلام دست بوسم قشنگ مقصودم و منتقل میکنم. بعد خدا میگه به این زبونو مفت بهت دادم، بیا قرآن قرائت کن، بیا ذکر حسین منو بگو، بیا ذکر بگو، من ازت میخرم به قیمت بهشت. من بدبخت بیچاره اون وقت دارم ناز میکنم، این زبونو معامله میکنم با دشمن خدا ابلیس به قیمت غیبت، تهمت، تمسخر، دروغ و قص الهازا. خدا به چیه من دل خوش کنه؟ سفره رو که پنگ کرده، انواع پذیرایی هم که گذاشته، انفاس کن فیه تسبیح، نفس بکش عبادت، این پذیرایی خداست. نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح، دعا کن فیه مستجاب، اعمال کن فیه مقبول یا عمل کن فیه مقبول، همه اینا رو به ما داده. بعدم میگه تو یه خط این بخون، یه آیه بخون، اجر ختم قرآن بهت میدم. بعد ما باز مثل ماهی دست خدا سر میخوریم و فلان. جمله آخر روزه، برادرا خواهرا، شدنیست اینی که اگه من بگم شد نزدیک داریم میشیم به نیمه رمضان و امسال هم گذشت و من بدبخت و روسیا، خب بابا به یه لحظه فرمود جون به اینجا برسه، به اینجا برسه، بگی نفهمیدم خدا میبخشتت، للهی دستم خالیه خدایا، اعتراف میکنم دستم خالیه، مقرم، هیچی ندارم، البته نه ببخش خیلی گندگویی کردم، هیچی ندارم، نه دستم هم همچین خالی نیست، یه آقا دارم به نام حسین که میارم در خونت، خودت فرمودی اشک بر حسین تمام گناهان رو میبخشه، خودت ضمانت کردی اگر کسی یه قطره اشک بر ابی عبدالله گریه کنه من گناهان صغیره و کبیرش رو میبخشم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من یه سلام میدم، روزه رو میذارم به اختیار سید بزرگوار که هر جای صلاح دیدن دلو ببرن. رفقا فقط انقدی بگم به وساطت ابی عبدالله خیلی ایمان داشته باشید. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کی میتونه رو دو زانو بشینه، دست راستم بذاره رو سینه، ایشالله آقا برامون کربلا رو امضا کنه، دلمون پوسید یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از پرده جان صدا بزن سه مرتبه یا حسین.